نهایت طبقه روحانی و مجتهدین دینی وجود ندارد و در ساختار جامعه بهایی اقتدار و مرجعیت به شورای انتخابی که در رأس آنها بیت العدل الاعظم قرار دارد سپرده شده است، نه به افراد. بیت العدل الاعظم شورای بین المللی آیین بهایی و بالاترین مقام تصمیم گیری بار توسط اعضای محفل های ملی بهایی، شوراهای انتخابی بهایی کشورهای جهان انتخاب می شوند. نخستین انتخابات بیت العدل الاعظم در سال 1963 میلادی برابر با سال 1342 هجری شمسی برگزار شد. بیت العدل الاعظم در سال 1972 میلادی اساسنامه خود را تنظیم کرد و در آن جنبه های مختلف نحوه عمل کرد و اختیارات و وظایف را خود مشخص نمود. بر مبنای این اساس نامه این وظایف و اختیارات را می توان خلاصه کرد. اداره امور جامعه بهایی در سطح جهانی، هدایت، سازماندهی و هماهنگسازی فعالیت‌های بهایی در سطح جهانی، محافظت از متون بهایی، محافظت از جامعه بهایی در برابر آزار و اذیت و سرکوب، انتشار آیین بهایی، گسترش و تقویت نظم اداری بهایی، ترویج خصلت‌های معنوی در جامعه بهایی و دوستی و صلح میان ملت‌ها، پیاده‌سازی، لغو یا تغییر آن دسته دستورها و احکامی که با وضوح در متون بهایی مطرح نشده است، تضمین حقوق آزادی و اقدامات افراد با کاربستن اصول و احکام بهایی، هدایت و هماهنگی فعالیت‌های بهاییان در سراسر جهان. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد:
بهائیت خطرناکه. اینها حرفه‌ای یاد گرفتن. یه کتاب اگه میخوای بخونی بفهمی، همین کتابایی که یه کتابی بالا خود استاد روزبهانی خیلی کتاب قشنگی هست، در جستجوی حقیقت، او خیلی عالیه. ولی عزیزان نخونید تا مبتلا به نشدید. یعنی اگر با یه باهایی درگیر شدی دستشو بذاری تو دست متخصص. خطرناکن، اینا حرفه‌این. فکر نکنی دو تا مطلب یاد گرفتی میتونی بری بگی. نه آقا، حرفه‌ایه. بسیاری 90% کسایی که باهایی شدن کسانی بودن که رفتن با اینا مقابله کنن. بلد با باهایی یا شما مواجه بشی 5% 10% سواده، 90% مهارته. اون مهارته رو باید تو کار به دست بیاری، با خوندن به دست نمیاد، چون اینا خیلی افخطن. یکی از عزیزان کلیمی برای من پیغام فرستاده بود، میگفت آقا این بحثای سیاسی بهایی که داری میکنی، ما کلیمی ها اولین نفریم داریم استفاده میکنیم. ولی تو رو خدا یهودی ها و کلیمی ها رو با هم جدا کن، من دلم میشکنه تو به یهودی ها. منم گفتم آقا ببخشید تو رو خدا، من گفت ما یهود ما کلیمی ها شهید دادیم خانواده، این مطلبش حالا خواستید من این مطلبشه که ما توی ایران شهید دادیم، نمیدونم بنده خدا کلی هم میگفت ما در واقع استفاده داریم میکنیم. یعنی الان کلیمیه الان اومده بنده خدا به من گفته من چند ساله دارم از حرفای تو، یعنی خود ایشون یه بارم به من اومد گفت توی مناظراتی با آقای ایرج اشراقی بودیم، گفت 515 تا خاخام در واقع یهودی توی ایران ما نشستیم حرفای تو رو داریم پیاده میکنیم و مراقبیم که بچه‌هامون تو دام اینا نیفته. اون بحث‌های امنیتی تو به درد ما میخوره، یعنی بحث‌های آیینی خب به درد ما نمیخوره، تو میگی قائم فلان اینا، ولی بحث امنیتی به درد ما میخوره. لذا این بحث‌ها ملیه و این بحث‌ها رو عزیزان، مخصوصا این بحث فلسطین و اون نقشه 10 ساله و این داستان مربوط به امام رو عزیزان مسلط بشن و روشن کنن دیگران رو.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
نسیمی کوی جانان از قرآن، شمیمی عطر رحمان از قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان از قرآن. دوستان شنونده، برنامه راهی و سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهي بسوق نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 از آیه 34 به بعد. یه نکته از صفحه 5 باقی مونده، ذیل آیه 27، اینو بگیم و بعد ادامه آیات سوره بقره رو بخونیم. در آیه 27 یکی از صفات فاسقین اینطور اومده بود که الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسقین کسایی هستند که عهد الله رو بعد از اینکه با خدا عهد و میثاق بستن نقض میکنن. یه بحثی داشتیم در همون جلسه‌ای که این آیه رو کار میکردیم که آیا عهد با مردم بستن هم عهد الله حساب میشه. گفتیم حالا مصداق بارز عهد الله تو اون آیه اینه که انسان با خدا پیمان ببنده، مثلا بیاد اشهد بگه، بگه من شهادت میدم که خدا یگانه است، شهادت میدم که راجب رسالت پیغمبر اکرم. خب وقتی این رو شهادت میده نباید منافقانه عمل کنه، پاکار دینش باید وایس. ولی حالا آیا شامل عهدایی که ما با مردم میبندیم هم میشه؟ ببینید اگه عهدی با مردم میبندیم که پای خدا رو وسط میکشیم، مثلا من با شما عهد میبندم میگم یه قسم هم مثلا میخورم، البته میگن قسم نخورید تا جایی که میشه، ولی حالا پا خدا رو وسط کشیدیم. شما اگه آیه 106 سوره مائده رو ببینید، اون آیه میتونه یه معیدی برای این باشه که اگر در یک بحثی بین خود مردم عهدایی که با هم میبندن پا خدا رو وسط بکشن، یعنی خدا رو بیارن وسط، مثلا بگن والله علی ما نقول وکیل، این چیزی که تو خود قرآن هم داریم از زبان پیامبران الهی که وقتی یک قراری با دیگران می‌بستن خدا رو پاشو وسط، یعنی خدا بر اون چیزی که ما کار داریم عهد می‌بندیم وکیل، وقت اینم میشه بهش عهد الله اطلاق کرد. یعنی عهد الله یا به عهدایی میشه که ما با خود خدا می‌بندیم یا به عهدایی که با مردم می‌بندیم و پای خدا رو وسط می‌کشیم، اونا رو هم میشه گفت عهد الله. بنابراین ما وقتی با مردم عهد و پیمان می‌بندیم و بحث خدا رو پاشو وسط می‌کشیم که خدا شاهده، این هم میشه عهد الله و چه بسا نقض اون هم نقض عهد الله بشه. این رو گفتم حالا یه تذکری بدیم چون ذیل اون آیه این بحث پیش اومد که آیا قراردادایی که مردم با هم می‌بندند عهد الله حساب میشه یا نه. به هر حال ما مسلمان‌ها چون به هر حال وظیفه‌مون این بوده که همین به عنوان یک مسلمان پا خدا رو همیشه وسط بکشیم، باید حالا از این آیه هم که نه آیات دیگه داره، مثلا از در صفات انسان‌های خوب داره که والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، حالا عهدای با مردم بستن هم آیات دیگه اومده که باید مؤمنین وفا کنن. بنابراین ان شاءالله سعی کنیم هم اگر با خدا عهد بستیم که واقعا هم بستیم بهش وفا کنیم و هم عهدایی که با مردم می‌بندیم، وعده‌هایی که با مردم می‌کنیم ما ان شاءالله وفا کنیم. ما مسلمان‌ها بعضن البته، حالا به همه نسبت ندیم، هم عهدمون رو با خدا میشکنیم و هم عهدمون رو با مردم. به خدا وعده میکنیم، میگیم خدای ما، یه وعده‌ای به خدا میدیم که خدای ما مسلمونیم هستیم ولی خلافش عمل میکنیم. یه وقت با مردم هم که عهد و پیمان میبندیم متاسفانه درست به عهدمون وفا نمیکنیم، قرضامون رو به موقع نمیریم بدیم، وعده میکنیم با مردم خلاف وعده عمل میکنیم. واقعا شما ببینید تو جامعه ما چند درصدمون حساسیم رو اینکه سر وعده بریم، یه قراری بستیم ساعت 6 اصرار داشته باشیم سر ساعت 6 اونجا باشیم، چند درصد وعده هامون به موقع وفا میشه؟ متاسفانه ما مسلمان ها در عمل به کتاب آسمانیمون مشکل داریم و امیدواریم که خدا توفیق بده یه مقداری بیشتر اهل عمل بشه. و اما بحث ما راجع به داستان حضرت آدم بود و رسیدیم به آیه 34. فرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، هنگامی که گفتیم به ملائکه که سجده کنید به آدم. این آیه بارها تو قرآن به کار رفته، یعنی شما این بحث سجده ملائکه به آدم رو نه فقط در سوره بقره بلکه در سوره های دیگه هم میبینید، تو سوره صاد داریم، تو سوره طه داریم، در سوره اعراف داریم. خب حالا همینجا بگیم یعنی چی که میگه به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید. اولا اینجا سوال پیش میاد، میگه سجده برای غیر خدا، میگه نمیگن اشکال داره، خدا این یه سوالیه، پس چه خدا میگه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن؟ ها وقت بعد هی اینجا هی بحث شده چی میخواد بگه، اصلا سجده ملائکه به آدم به چه معنا بوده. نظرات مختلفه، بعضی گفتن که این سجده به آدم نه اینکه به آدم سجده کنه، مثل سجده به سمت کعبه است. ما وقتی به سمت کعبه سجده میکنیم نه از این باب که کعبه معبود ماست، نه از یه باب دیگه به سمت کعبه سجده میکنیم. و بعضی میگن این که میگه اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به آدم، نه این که به خودش، یعنی مثلا آدم باید قبلگاه شما باشه، بهش توجه کرده باشید. حالا یه نظر، نمیخوام هم درسته، من نظرات مختلف رو میخوام خدمتتون بگم. یه دیدگاه دیگه اینه که این سجده اصلا برا خداست، یعنی اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به خدا، و لآدم رو میگن لامش لام تعلیله، یعنی به خاطر آدم، یعنی به خاطر اینکه خدا همچین خلیفه‌ای در زمین قرار داد که یه نعمت الهیه که تو آیات قبلی هم اثبات شد که این آدم واقعا ویژگی‌های خاصی داره، علم آدم الاسماء کلها رو توضیح دادیم. این که کله ها، یعنی همه این هم کله هاشو یادم رفت دیروز برادون جلسه قبلی توضیح بدم. این اسماء رو گفتیم منظور شاید اسماء اولیاء الهیه، بعد کله هاش هم یعنی همه ایشونو، یعنی به ملائکه ما فهموندیم که چقدر انسان های صالحی به وجود میان در روی کره زمین. این کله ها هم دقت کنید که همه ایشون، همه اسماء اولیاء الهی، حالا اگه این تفسیر درست باشه، رو خدا به آدم و به تبع به ملائکه یاد داد. بگذاریم. حالا به هر حال یه سری میگن این سجود برای خدا بوده، ولی به خاطر آدم، یعنی به خاطر این نعمت وجود آدم که همون اسماء کله هاست که این همه انسانهای خوب رو این زمین به وجود میان، خب یه سجده برای خدا بکنید. اینم یه نظر. یه سری گفتن نه سجده واقعا به آدم بوده، ولی نه سجده به معنای عبودیت و عبادت، بلکه سجده تکریم بوده، یه نحوه مثلا احترام. اینم یه دیدگاه. حالا یه دیدگاه دیگه هم وجود داره و اون اینه که سجده، ما الان وقتی سجده رو میشنویم بیشتر همین سجده ظاهری به ذهنمون میاد، همین که انسان خم بشه و سر پیشانی بر روی خاک بذاره، این معمولا به ذهن ما میاد. در حالی که سجده در اصل لغتش به معنی خضوع، اینو خوب دقت کنید، مثلا در سوره الرحمن داره النجم و الشجر یسجدان، یعنی چی؟ یعنی ستاره و درخت سجده میکنن. این سجده نه به معنی این سجده ظاهری به معنی پیشونی رو خاک گذاشتن. النجم و الشجر یسجدان، پس سجده اصل معناش به معنی خضوع مطلقه. متوجه هستید؟ به معنی خضوع مطلقه. و یه سری نظرشون اینه که سجده کردن به معنای خضوع در برابر یک مثلا موجودی است. وقت این که میگه خدا به ملائکه گفت اسجدوا لآدم، یعنی سجده کنید به آدم، یعنی در مقابل این آدم چی باشید؟ متواضع باشید، تواضع داشته باشید، نه اینکه سجده ظاهری کنید که بعد مثلا سوال پیش بیاد که خب یعنی مثلا سجده در برابر غیر خدا جایزه یا نه. نه، میگن مراد از سجده این هست که یعنی شما ملائکه باید در خدمت آدم باشید. خب دقت کنید، اینم دیدگاه جالب و قابل تأمل است، از این دیدگاه ساده عبور نکنیم. پس این که میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی ملائکه قرار شد در خدمت آدم باشن، سجده کنن، نه فقط سجده ظاهری، نه، یعنی باید مخلص انسان باشن. در الان هم ملائکه ظاهرا همینطورن، نیروهای عالم هستی هستن که در واقع در برابر انسان متواضعن، و نقطه مقابلشون شیاطینن که اونها حاضر نشدن در برابر انسان سجده کنن. وقتی این همینه که میگه فسجدوا الا ابلیس، ملائکه سجده کردن جز ابلیس، یعنی ابلیس حاضر نشد در مقابل این موجود که آدمه، این آدمه چیکار کنه؟ تواضع داشته باشه. فسجدوا الا ابلیس. پس این رو دقت کنید، من چند تا دیدگاه راجع به سجده ملائکه بر آدم خدمتتون گفتم، توجه داشته باشین به این دیدگاه ها. حالا آیات یه قدری متشابهه، کسی نمیتونه از این آیات مثلا استفاده کنه که پس مثلا سجده کردن در برابر غیر خدا پس درست شد دیگه طبق آیات قرآن. نه، وقتی میبینیم آیه چند تفسیر داره نمیتونیم حالا ازش استفاده کنیم و مثلا بگیم که آیه توصیه به شرک کرده. نه، آیه چند تا تفسیر داره، به هر حال علم واقعیشو به خدا واگذار میکنیم. ولی من نظرات مختلف و خدمتتون گفتم، به خصوص این نظر آخری رو خوب دقت کنید، به خصوص این که ما شاهدهایی تو قرآن داریم که سجده به معنای مطلق خضوعه. مثالم براتون زدم که میگه مثلا درخت سجده میکنه، ها این یعنی چی؟ یعنی خاضعانه رفتار میکنه. پس این شاید سیستم این خلقت رو خداوند متعال تو این آیات داره توضیح میده که خداوند متعال ملائکه رو بهشون دستور داد که شما باید مرید انسان باشید، و همینطور هم هست دیگه. ملائکه الان در عالم هستی امورات انسان، مثلا میگن اگه بارون میاد مثلا ملائکه کار میکنن، نمیدونم چی کار، پس ملائکه در خدمت انسانن. ولی میگه فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، ابا واستکبر، ابا کرد از سجده کردن، تکبر کرد، و کان من الکافرین. حالا کان من الکافرین رو بعضی معنا کردن از کافرین شد، بعضی هم خواستن بگن از کافرین بود، یعنی از همه اول مشکل داشت. پس ببینید دو تا نیرو در عالم هستی وجود داره، به خصوص طبق تفسیر آخری که از سجده شد، یکی ملائکه که خاضع انسانن و در خدمت انسانن، در مقابل انسان سجده میکنن، یکی شیطان ابلیس و جنودش که اونها در واقع استکبار میکنن در برابر آدم و قصد گمراهی آدم رو دارن. متوجه شدید؟ حالا اینجا یه بحثی هست که آیا ابلیس جز ملائکه بوده؟ بعضی خواستن از ظاهر این تعبیر که فسجدوا الا ابلیس استفاده کنن که بله مثلا جزء ملائکه بوده ابلیس. بعضی گفتن نه، ابلیس خودش جزء ملائکه نبوده، جزء جن بوده. متوجه هستین؟ و در نتیجه میگن ولی در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. مثلا ما در آیات قرآن راجع به ابلیس که صحبت شده میگه کان من الجن، در آیه 50 سوره کهف صفحه 299 اونجا میگه فسجدوا الا ابلیس، بعد میگه کان من الجن، از جزء جن بوده. وقتی اینج از این آیه استفاده کردن واقعا ابلیس جزء اجنه است نه جزء ملائکه. و ولی حالا چی جوری بوده خطاب اسجدول آدم شامل حال اونم شده و وقت محل سوال شده؟ خب یه جزء جن نبوده، خدا به ملائکه میگه سجده کنید، این که میگه فسجدوا الا ابلیس، پس ابلیس اونجا چیکار میکرده؟ بعد میگن مثلا اینقدر عبادت میگن، حالا من اینو نمیدونم چقدر این قطعیه، میگن مثلا اینقدر عبادت کرده بوده که در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. ولی یه سری دیگه که میخوان بگن مثلا ابلیس جزء فرشتگانه، این کان من الجن و معنی لغویشو معنا میکنن و میگن جن اصلش به معنی موجود پوشیده است و به ملائکه هم از یه باب جن گفته میشه. چرا؟ چون اونا پوشیدن دیگه، یعنی پوشیده هستن، ما نمیبینیمشون، مخفیان. و این کان من الجن آیه 50 سوره کهف رو میگن جن معنی لغویشه نه معنی اصطلاحیش که به اون موجودی گفته میشه که نقطه مقابل انسه. باز مثلا اینجا بحثای، حالا میخوام بگم اینجا یخت متشابهه، آخرش باید بگیم الله اعلم که مثلا حالا ابلیس واقعا جزء اجنه بوده یا جزء ملائکه بوده که این خطاب اسجدول آدم شامل حالش شده. باز اینجا یه بحثی مطرحه که آیا واقعا ملائکه میتونن خلاف عمل کنن، چون اینجا خدا بهشون میگه که اسجدول آدم، بعد اونا انجام میدن، بعد میگه فسجدوا الا ابلیس انجام نمیده. یعنی اونا آیا اختیاراتی دارن که مثلا بعضیشون میتونن خلاف عمل کنند؟ آیا اینطوریه یا نه این آیات داره مثلا هی سمبولی، بعضی خواستن هی سمبولیک معنا کنن آیات رو. ولی خب حالا من میگم تا جایی که میشه به ظاهر الفاظ باید توجه داشت، هی نمیشه سمبولیک معنا کرد. نه آیات شاید همینه، واقعا میخواد بگه که خدا دستور داده به ملائکه و اونها عمل کردن الا ابلیس. شاید واقعا گروهی از ملائکه بودن اینها، نه حالا همه ملائکه، شاید گروهیشون واقعا اختیاراتی دارن، یه جاهایی میتونن خلاف عمل کنن ولی شاید خلاف عمل نمی کنن خیلی هاشون. به هر حال اینجا جاهایی که خیلی محل بحث هم شده بین مفسرین و دوستان میتونن دیگه در این زمینه به تفاسیر مراجعه کنن. ما حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، به خصوص اینکه این جزئیات خیلی هم برای ما، حالا ادله رو ببینیم، اینطور نیست که خیلی به صورت قطعی مثلا یه چیزی برامون ثابت بشه که واقعا اینطوره. نه فوقش میگیم الله اعلم، ما ظهور آیات رو توجه میکنیم و جزئیاتش رو به خدا واگذار میکنیم. حالا این توضیحاتی راجع به آیه 34 سوره مبارکه بقره، حالا من دیگه فعلا نکته‌ای ندارم، باز دوستان توجه کنن انشاءالله ادامه آیات برای جلسات آینده. ما چیزی که فعلا میفهمیم اینه که در مقابل خلقت این خلیفه دو گروه پیدا شدن، یکی ملائکه، اینو ما کلیتش رو اینو میفهمیم که حاضر شدن به تسلیم در برابر آدم، حاضر شدن به سجده در برابر آدم، و یکی ابلیس و جنودش که اونا شدن دشمن آدم، شدن کسایی که حاضر نشدن در برابر آدم چی؟ تسلیم. اینو ما میفهمیم. بنابراین ما انسان‌ها با این دو گروه مواجهیم. در عالم هستی ملائکه سجده میکنن بر ما ولی ابلیس سجده نمیکنه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، اینم نکته جالبی است. در ابتدای سوره اعراف همین آیات مربوط به خلقت آدم و سجده ملائکه و اینا اومده. از اونجا دوستان اگه اون آیات هم مطالعه کنن میتونه در تفسیر این آیه کمکمون بده. شاید این قضیه سجده ملائکه به آدم، حالا اینا احتمالاته که میگیم و الا من گفتم شاید اصلش متشابهه، اونجا یه آیه‌ای وجود داره که به نظر میرسه این اتفاق هر لحظه داره تکرار میشه. یعنی الان هر انسانی به دنیا میاد همین سجده ملائکه و سجده نکردن ابلیس داره اتفاق میفته. شما اگه صفحه 151 رو بیارید آیه 11 میفرماد ولقد خلقناکم، میگه ما شما رو خلق کردیم، ثم صورناکم، سپس صورتتون دادیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید. ذیل این آیه این بحث بین مفسرین پیش اومده که سجده ملائکه به آدم که قبل از خلقت من و شما بوده، ولی آیه میگه ما شما رو خلق کردیم، صورت دهیدون کردیم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس، ادامش همونه که توی آیه خودمون داشتیم. و اینجا هم مفسرین بحث دارن که این آیات رو چطوری معنا کنن که اینجا سجده ملائکه بر آدم رو بعد از خلقت من و شما آورده، میگه خلقت کردیم شما رو، بعد صورتتون دادیم، بعد گفتیم. بعد اینجا توضیحاتی کردن ذیل آیه 11 سوره اعراف، دوستان مراجعه کنن به تفاسیر. ولی یکیش همینه، شاید این اتفاق هر لحظه داره الان میفته. یعنی هر بشری که خلق میشه خدا دستور میده به ملائکه که در مقابل آدم این بشر سجده کنید، یعنی در خدمت این باشید، و سجده میکنن ملائکه الا ابلیس. پس اینم یه نکته ذیل این آیه توجه داشته باشید، شاید اینا رو بذاریم در کنار هم به نتایج قشنگ و جالبی دست پیدا کنیم که خیلی این داستان سجده ملائکه بر آدم رو اصلا با یه تصور دیگه ای ببینیم که نه، یه چیزی داره خداوند متعال از یه حقیقت عالم هستی که همین الان هم داره اتفاق میفته هی داره صحبت میکنه.
همراهانی گرامی، در این لحظه همکارانم تکرار ادبستان را آماده پخش دارن میشنوه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشکر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و دانایی ها. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار ادبستان را از صدای خراسان در نوبت دیگر آغاز می کنیم. طبق معمول روزهای پنجشنبه و شنبه. این گفتار همونطور که آگاه هستید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در زمینی اشعار زیبنسا گفتن که دیوان اشعار او 4000 بیت را دربر می گیرد که بیشترش غزل است و افزون بر آن 7 قصیده، 5 ترجیبند و 1 مخمس نیز ایجاد کرده است. از نوشته های او می توان به کتاب زیب المنشآت اشاره کرد. غزل هایش گوناگون است و بیشتر زندگی دشوار و بی‌حقوقی زنان مظلوم را بازتاب می کند. دل شاعر به حال درماندگان بیچارگان می سوزد و از این جاست که شاعر آنها را دلبرداری می کند و تأکید می نماید که حیات تغییر می یابد و در آینده زندگیشان بهتر خواهد شد، زیرا از پای هر شام سحری است. زیبنسا می گوید نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید زیپای آن سحری هست. مخانی آثار و روزگار زیبنسا یا مخفی گفتند که او در پایان عمر احساس کرد که در دربار پدرش شخصان نالایق، خوشامدگو، پست فطرت و کمخرد جمع آمدند که برای بهبودی زندگی مهنتکشان و قشرهای محروم چاره نمی بینند و برعکس با چاپلوسی و پاردهی یا رشوه پیشنهاد کردن صاحب منصب می شوند. او می بیند که اهل هنر خار و زبون است و قدر و قیمتی ندارد. اینان صبر از دستش می رود و آشکارا می گوید که در این روزگار خری عیسی اگر زر داشته باشد صاحب هنر به حساب می رود و کار کس نمی آید هنر مخفی در این عالم. خری عیسی هنرمند است اگر در کیسه زر دارد. چنانی که ذکرش رفت، زیبنسا زنی با معرفت، با اندیشه و صاحب جمالی بوده است و مال و ملک و زر و زیور بسیاری داشته باشد هم خودش را آزاد حس نمی کرد. برای انسان از نگاه او از همه مهم آزادگی است. شاعر می خواست خانه آباد داشته باشد اما از دست پدر جاهل به این مقصدش نرسید. عمرش به آخر رسید و ازدواج نکرد. عشق او، محبت او، درد و الم او و همه زنان و دختران جامعه آن روزه برابر تعلق داشته باشد هم شاعره از نام آنها نابرابری و بی‌عدالتی در حق زنان را در روزگار آن وقته حقانی به قلم داده است و همین معنا اشاره کرده در غزلش می گوید دلی مردی به دست آور اگر مردانی مخفی که دلها را به دلها در حقیقت کار می افتد.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
همونطور که در برنامه گذشته نیز اشاره شد، شاعره مخفی هرچند دختر شاه هم باشد ولیکن با زندگی و حیات آدمان کمبغل آشنا بود. حیات ترخ آنها و آب چشم بینوایان را دیده دلش ریش ریش میگشت. زیبنسا به مسئله دوستی اهمیت کلانی داده است. البته این بی سبب نبود. او دوستی حقیقی نداشت. بسیار میخواست که دوست داشته باشد و درد دل خود را گوید، با او هم صحبت شود و دلش را تسکین دهد. از این رو می سراید تازه سازد گلبنی امید را پیغام دوست، بشکفاند غنچه دل را نسیم نام دوست. عزیزان همراه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ادبستان از صدای خراسان و در این قسمت دعوت میکنیم شنونده گفتار از تلویزیون تاجیکستان باشید که درباره بخش های مختلف روزگار و آثار زبینسا حکایت میکند.
سال 1639 هندوستان، در خاندان شاهی ششمی سلاله مغول ابوظفر محی‌الدین اورنگزیب عالمگیر دختر به دنیا آمد که او را زیبونیسا نام نهادند. تمام عمر این ملکه زیبا و با معرفت مطیع امر پدر ظالم و زمان تیره و تاری عصرهای میانه بود. اورنگزیب در نیمه دویم عصر 17 و اول عصر 18 حاکم هندوستان بوده، همچون شاهی جاهل و ستمگر در تاریخ نامدار شده است. مادر زیبونیسا دلرسپانو دختر یکی از سرکردگان ایران بعد از زمان می باشد. او زنی علمدار بود و برای سواد یاد دادن زیبونیسا کوشش زیاد کرده است. حفیظه مریم نام زنی عاقله و فاضله را دعوت می نماید که او در یک مدت کوتاه با ملکه جوان خط و سواد می آموزاند و شوقش را به ادبیات افزون می گرداند. در بین فرزندهای اورنگزیب، زیبونیسا از همه با استعداد بود. چند زبان را می دانست و علمهای گوناگون را مثل فلسفه، ادبیات و ستاره شناسی می آموخت. در دوام دو سال و سه ماه او زبان عربی و قرآن را از بر نموده، سپس اثر نصری با نام زیب تفاسیر تألیف کرده است. زیبونیسا از کتابخانه پدر که در آنجا اثرهای نادر و کمیافت شاعران بزرگ گذشته محفوظ بودند پیوسته مطالعه میکند و ادبیات زیادی را از بر مینماید. شاه دختر ایجادیات نویسندگان و شاعران فارس و عرب را خصوصا دوست میداشت. با یاری معلمه خود در معنی داد و آموختن صنعت سخن ملکه و مهارت پیدا نموده استعداد شاعری ظاهر میکند. زیبونیسا نازوکی های نظم را از خود می نماید و از ایام جوانی به زبان فارسی شعر می نویسد که بیشتری آن غزل می باشد. امروز اشعار زیبونیسا در هندوستان، افغانستان، ایران و جمهوری های آسیای میانه مشهور است. او را بیشتر زیر تخلص مخفی می شناسند. انتخاب چنین تخلص به سبب نبود. عشق و محبت بی پایان شاه دختر به ادبیات و شعر نویسی برایش ارزش گرانبها داشته باعث جهل و ظالمی پدرش می شود. اورنگزیب نمی خواست که شاه دختر شاعره شود و نامش ورد زبان شخصان بیگانه گردد. شاه مستبد از شعرهای ایجاد کرده زیبونیسا خود را همیشه ناراحت حس می کرد و او را عذاب می داد.
ای بلبل خوشیلهان مخروش و دم فروکش، طبعی لطیف سلطان تا بی سخن ندارد.
ولی زیبونیسا از خشم و غضب پدر نهراسیده پیوسته غزلهای شورانگیز خود را می نویشت. زیبونیسا برنج و عذاب خلقش همدم بود. در زمان او عامه مهنتکش، خانویران، لوچ، گرسنه و بینوا بود. از طرف فیودالهای زمیندار بیرحمانه استثمار کرده می شد. در مصرعهای شعرش شاعره می گفت:
ای که به عیش خفته ای، درد و غم ندیده ای، از دل دردمند پرس حال شب دراز را.
درد و علم خود را ملکه می توانست تنها در شعرش بیان کند.
در نهان خونم ظاهر گرچه رنگ نازنین، رنگ من در من نهان چون رنگ سرخن در هنوست. بس که باری غم برو من داختم بر روزگار، نامنیلی کرد اینک بین که پشت او دوتاست. دختری شوهم، ولیکن رو به فقر آورده ام. زیب و زینت بس همینم، نام من زیب و نیساست.
قسمت زیب و نیسا غمگین بوده است. وقتی که برادر او اکبر بر ضد پدرش اورنگزیب شورش برداشت، پادشاه دخترش را در همدستی با دشمن عیبدار کرد و امر داد که زیب و نیسا را در قلعه سلیمگرخ در زندان لال کیله دهلی حبس کنند. زیبونیسا را همچون محبوس با عذاب و عقوبت و تنهایی و جدایی از یار و دیار گذرانید و در سن 63 سالگی سال 1702 در زندان وفات کرد. جسد او را در باغ 30,000 درخت در دهلی دفن کردند. اما بعد در اینجا راهی آهن ساختند و مجبور شدند که قبر را ویران کرده به دیگر جا انتقال دهند. پیش از مرگ زیب و نیسا وصیت کرده بود که جسدش را در شهر لاهور در باغ خودش دفن نمایند. در سنگ بالای قبرش بیت زیرین ادیبه را می توان خواند:
بر مزار من غریبان، نه چراغ نه گله، نه پر پروانه سوزد، نه صدای بلبله.
همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما گرامیان هستیم. یکی از ویژگی‌های خاص آثار زیب و نیسا این است که به خصوص غزل‌هایش روان و ساده، تر و تازه و خوش آهنگ هستند. چنانچه به این غزل توجه فرمایید که خیلی هم جذاب است: میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت، نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت. بس که گیریم در فراق از همچه ابر نوبهار، وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت. نشتری دارم نهان در سینه هر ناله، بس دل اهل ستم ابگار خواهم کرد و رفت. خلاصه در غزلهای شاعره عشق، درد و علم زنان و مشکلات قشرهای محروم جامعه بازتاب گسترده داشتن. او حافظه خیلی قوی داشته است. زیب و نیسا در سرودن غزل و رباعی طبع سرشار داشته، به غزلهای او سرایندگان و مصنفان تاجیک در شکل و نوهای گوناگونی موسیقی سفت، نقش، عمل، سمبولی، قول، کار، ترانه های رنگین ساخته و قسم زیادی غزلهایش را مرتبان رساله و بیازهای 12 مقام، 6 مقام و به شکل آوازی مقامها وارد نمودن. مخصوصا در رساله و بیازهای 6 مقام که از نیمه دوم سده 18 تا سال 1920 در حوزه هنری بخارا و سمرقند، خجند و تاشکند و دیگر مناطق فرارودان تهیه گردیدن، از غزلیات زیب و نیسا خیلی فراوان، خیلی فراوان استفاده شده است. دوستان شنونده، پیرامون ویژگی های آثار و روزگار زیب و نیسا صحبت های عبدالرحمن صدیق زاده دانشمند افغانستانی را با هم میشنویم.
مخفی با دشواره های فراوان روبرو شد، چنان که شعر گفتن را از پدرش پنهان میکرد و مدت هم مورد سرزنش او قرار گرفت. یعنی پدرش اجازه که نداد خیر، و وقتی خبر شد و سرزنش هم کرد زیب و نیسا مخفی را. مخفی در قفس طلایی دربار با سرایش شعر تسلی خاطر می نمود و حتی تا پایان عمر مجرد زندگی کرد و هرگز همسری به خود انتخاب نکرد. با وجود که در درون دربار بود، ولی دربار بر زیب و نیسا مخفی شبیه یک زندان و یک قفس بود و از زندگی خود در داخل دربار زیاد لذت نمی برد. مخفی شاعر مدیحه سرا و نهایت هوشمند و با استعداد بود. در مشاعره ها و بدیهه گویی از دیگران پیشی می گرفت. بعد ها گویی یعنی کسی که بدون فکر قبلی شعر بسرایه. خب چنان که روز خادمش که چینی نام داشت آینه نفیس را نزد او می آورد که اتفاقا آینه بر زمین می افتد و می شکند و می گوید از قضا آینه را چینی شکست. یعنی چینی خودش میگه که آینه را چینی شکست و زبان‌نسا فوراً پاسخ میدهد خوب شد اسباب خود بینی شکست. گفت خوب شد اسبابی که توسط خود را میبینیم او شکست. یعنی همیشه اگر یک کس شعر میگفت و اگر جواب لازم داشت دیگه زبان‌نسا مخفی فوراً در جوابش یک سخن موزون میگفت، یعنی شعر میگفت. مخفی در اشعار خیش از شعرهای متعدد پیروی نموده ولی بیشتر از همه به حافظ و سبک شعری او تمایل و گرایش نشان داده است. خب هر کسی که تازه میخواد شعر بسرایه یک کار را انجام بده قطعا از یک کسی تقلید میکنه، پیروی میکنه. زبان‌نسا مخفی هم از شعرهای قبلی پیروی کرده ولی زیادتر از اشعار حافظ خوشش میآمده و به اشعار حافظ تمایل داشته و بیشتر از اشعار حافظ هم پیروی کرده. او در اشعار خود به داستانهای عاشقانه لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین اشاره های مکرر داشته و از داستان یوسف و زلیخا بارها یاد کرده است. اگرچه قسمت زیاد از اشعار زیبالنسا مخفی اشعار عارفانه است ولی در اشعار عاشقانه خود هم از داستانهای لیلی و مجنون که داستان معروفی هست، داستان فرهاد شیرین ده که حتما شنیدین، داستان یوسف زلیخا هم که سریالش همون پخش شده همگی خبر دارین، گاهن در اشعار خود از این سه داستان مشهور هم یاد کرده. اشعار مخفی بیشتر محتوای عاشقانه داشته و گاهی هم رنگ عارفانه رو به خود گرفته است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعتی ادبستان از صدای خراسان رسیدیم که پیرامون بخش دیگری از روزگار و آثار زبونسا این شاعره بزرگ پارسیگوی دیار هند حکایت میکرد. امید است از مطلب های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر در سلسله ادبستان از حضورتان مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه سیاسی رو میشنویم.
مجله خبری. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم
با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حال بارژن نائل بر را همتای فرانسوی خود دیدار کرد که خیلی از موضوعات دو جانبه میان دو کشور از آزادی اتباع زندانی تا روابط سیاسی در دستور کار دیدار در محل وزارت امور خارجه فرانسه بود. در این دیدار روابط دو جانبه ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر اهمیت ادامه مشورت ها جهت برطرف نمودن مانعه ها و تسهیل مناسبات تاکید کردند. دو وزیر با مرور تحولات منطقه غربی آسیا، منازعه اوکراین، اوضاع امنیتی بین المللی و نیز موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران، ضرورت تلاش مسئولانه برای کمک به کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و عدالت بین المللی را مورد تاکید قرار دادند. با گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازداشت ناموجه تبعی ایرانی مهدیه اسفندیاری از تصمیم دادگاه فرانسوی برای آزادی مشروط وی استقبال کرد و خواستار تسریع در روند تبرئه و آزادی وی جهت بازگشت و ایران شد. عراقچی با ابراز نگرانی شدید از نقض فزاینده حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و تضعیف اصول بنیادین منشور سازمان ملل و ویژه در منطقه غربی آسیا و ادامه جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، لبنان و دیگر ملت‌های منطقه بر مسئولیت همه دولت‌ها برای سیانت از حاکمیت قانون، توقف نسل‌کشی فلسطینیان، تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و پیشگیری از نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت‌ها تأکید کرد. اما مهمترین موضوع این دیدار پرونده هسته‌ای ایران و آینده است که رژیم اسرائیل، آمریکا و ترویکای اروپا برای آن رقم زده و روند حل و فصل آن را بیش از پیش پیچیده کرد. وزیر امور خارجه در دیدار خود با همتای فرانسوی و در پاسخ به بازگشت تهران به میز مذاکره که پیش از این از سوی فرانسه مطرح شده بود، با تاکید بر حق قانونی ایران برای بهره برداری از انرژی هسته‌ای جهت مقصدهای صلح آمیز، حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره معقول و منطقی جهت اطمینان بخشی نسبت به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران یادآور شد و تصریح کرد طرف‌هایی که با قانون شکنی آشکار ابتدا از برجام خارج شده و متعاقبا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شده و تأسیسات تحت پادمان ایران را مورد هجمه قرار دادند باید رویکردهای زیاده خواهانه و قلدرم آبانه را متوقف کرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات در فرانسه گفت گفتگوها در شرایط خوب نیست و زمانی که مطمئن شویم امکان مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور هست، طبیعی است که مد نظر قرار خواهیم داد. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، سید عباس عراقچی گفت در موضوع هسته‌ای مفصل بحث کردیم و مواضع کشور را توضیح دادم و اینکه چرا همکنون یک مذاکره متوازن و منصفانه به علت رویکردی که در امریکایی ها مشاهده میکنیم مقدور نیست و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماتیا را خالی نکردیم، ولی طبیعی است که دیپلماتیا و مذاکره قاعده های خودش را دارد و در صورت میتواند انجام شود یا موفق باشد که قواعدش رعایت شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سفر من به پاریس در ادامه مشورت ها و رایزنی هایی هست که ما از قبل با این کشور در حوزه‌های مختلف داشتیم، هم مسائل منطقه‌ای، هم موضوع هسته‌ای، هم بحث‌های اروپایی، بحث اوکراین، مسائل بین‌المللی و هم مسائلی که دو جانبه بین ما مطرح است. البته اختلاف نظرات بین ما و فرانسه زیاد هست، ما در مسائل مختلفی اختلاف نظر داریم، ولی در این حال همواره گفتگوهای سیاسی رو با هم دیگه داشتیم، مشورت همون داشتیم. در نیویورک هم در حاشیه مجمع عمومی امسال بحث های مفصلی بین دو طرف بود در موضوع هسته ای و اخیرا هم تماس تلفنی بین رؤسای جمهور دو کشور انجام شد. همونطور که عرض کردم ما اختلاف نظراتمون زیاد هست، ولی طبیعی است که گفتگو یک امر لازم و بدیهی هست در روابط بین الملل. اطلاع از مواضع همدیگه و جلوگیری از سوء تفاهمات و اشتباه محاسبات همواره خیلی مهم بوده و از اهداف اصلی گفتگوها هست. در روابط دو جانبه خب اخیراً یک بحث آزادی خانم اسفندیاری یک موضوع مهم در روابط ما بوده که به حمد الله مرحله آخرش رو داره میگذرونه. اشکالاتی در نحوه کار سفارتخانه‌های دو کشور وجود داره که موانعی هست که قرار شد برطرف بشه. در موضوع هسته‌ای ما مفصل بحث کردیم و من توضیح دادم مواضع کشور رو و اینکه چرا در حال حاضر یک مذاکره متوازن و منصفانه مقدور نیست به خاطر رویکردی که در آمریکایی‌ها ما مشاهده می‌کنیم و اینکه جمهوری اسلامی همواره آماده مذاکره بوده و ما هیچگاه صحنه دیپلماسی رو خالی نکردیم، ولی خب طبیعی هست که دیپلماسی مذاکره قواعد خودش رو داره و در صورتی میتونه انجام بشه یا به موفقیت برسه که قواعدش رعایت بشه و مهمترین قاعده مذاکره اجتناب از زیاده خواهی، اجتناب از زورگویی هست. مذاکره با بارها گفته شده با دیکته نوشتن و دستور گوش دادن زمین تا آسمان فاصله داره و اون زمانی که ما مطمئن بشیم که امکان یک مذاکرات متوازن و منصفانه برای رسیدن به یک نتیجه با منافع متقابل مقدور هست، طبیعی هست که ما مد نظر قرار خواهیم داد. خب در این رابطه البته با اروپایی ها ما همیشه گفتگو داشتیم، این گفتگو فراز و نشیب ها رو داشته، الان هم در شرایط خوبی نیست، ولی به هر حال گفتگو با اروپا همیشه در دستور کار ما بوده. در مورد مسائل منطقه‌ای هم بحث لبنان، بحث فلسطین، غزه مفصلا صحبت داشتیم و مواضع هم دیگر رو شنیدیم. مهم این هست که به هر حال منطقه تحمل تنش‌های بیشتر و درگیری بیشتر رو نداره و عامل اصلی این تنش‌ها و درگیری‌ها رژیم صهیونیستی هست که متأسفانه یک مسئولیت غیر قابل قبولی بهش داده شده از طرف آمریکا و کشورهای غربی که هر کاری بخواد انجام بده و اونها جلوگیری بکنن در مجامع بین المللی که اقدام علیه صورت نگیره. اینها بحثایی بود که ما داشتیم. عرض کردم ما طبیعی است که در مسائل متعددی اختلاف نظر داریم، ولی گفتگو رو هیچ وقت رها
حضور وزیر امور خارجه ایران در پاریس و دعوت همتای فرانسوی بود تا با تأکید وی فرصت برای گفتگو با ایران درباره پرونده هسته‌ای فراهم شود. تلاش فرانسه برای بازماندن برخی روزنه‌های دیپلماتی در حال با پاسخ مثبت و محتاطانه ایران روبرو شده است که ادامه این حسن نیت تهران بستگی مستقیم بر رویکرد پاریس و دیگر پایتخت‌های اروپایی دارد. این چنین موضوعات مهمترین متغیرهای اثرگذار در تحلیل حضور عباس عراقچی در پاریس است و به تفاوتی با تاریخ روابط به ویژه در 6 ماه اخیر اجازه ارزیابی منطقی تحولات را نخواهد داد. منطبق بر این واقعیات وزیر خارجه ایران در این شرایط در پاریس حضور یافت تا شرایط موجود و مد نظر پاریس با توجه به ادعای رئیس جمهور فرانسه مبتنی بر ارائه چارچوب جدید مذاکراتی را ارزیابی کند. این چارچوب از دیدگاه تهران زمانی می تواند منطقی ارزیابی